بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوا دعوت میکنم. متقین و اهل تقوا اهل رعایت حقوق هستند. بحثی رو که شروع کردیم توضیح مختصری بود و هست راجع به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. حق اول رو بیان کردیم. حق دومی که حضرت فرمودند حق نفس است. فرمودند و اما حق النفس که علیک فان تستوفیها فی طاعت الله فتؤدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه و الی بصرک حقه و الی یدک حقها و الی رجلک حقها و الی رجلک حقها و الی بطنک حقه و الی فرجک حقه و تستعین بالله علی ذلک. حق خودت بر تو این است که کاملا او رو در اطاعت خدا به کار بگیری. حق زبان و گوش و چشم و دست و پا و شکم و فرج رو بپردازی و از خدا در این کار یاری بخواهی و تستعین بالله علی ذلک. بحث نفس و شناخت نفس از مباحث مفصل و مهمی است که مورد تأکید اولیاء الدین هم قرار گرفته. چرا؟ چون تا انسان نفس و هر چیز دیگری رو خوب نشناسه نمیتونه وظائفش رو نسبت به اون چیز انجام بده. پس برای شناخت حقوق نفس باید اول خود نفس رو شناخت. با شناخت نفس انسان خدا رو میشناسه که رسول خدا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. وقتی کسی خدا رو خوب شناخت وظیفه بندگیش رو بهتر انجام میده. کسی که خودش رو شناخت به توانایی‌هاش، به استعدادهاش، نعمتها و قدرتی که خدا به او داده پی میبره، به راهایی که میتونه طی بکنه تا به مقامات بلند معنوی برسه اشراف پیدا میکنه. اینکه چگونه در رابطه با خدا، در رابطه با خودش، در رابطه با انسانهای دیگر، در رابطه با طبیعت و عالم رفتار بکنه تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشه و همه اینها پی میبره. اینکه مخالفت با نفس چه فوائدی داره، موافقت با نفس چه مضراتی داره، همه اینها رو به دست میاره. لذا امیرالمومنین فرمودند معرفت و نفس انفع المعارف. شناختن نفس پرفائده ترین شناخت ها و معرفت هاست. یا در تشویق علم آموزی فرمودند اطلب العلم ولو به سین، طلب علم کنید ولو اینکه تا چین برید. بعد در ادامه دارد و هو علم و معرفت نفس و فیه معرفت الرب عزوجل. یعنی اینکه اون علمی که باید ارزش داره انسان برای به دست آوردن او تا دورترین نقاط جهان نسبت به موقعیتی که خودش قرار داره حرکت بکنه تا اون علم رو به دست بیاره، اون علمیه که خودش رو بشناسه، معرفت نفس پیدا بکنه. لذا فرمود، باز امیرالمومنین فرمودن من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاح و خبت فی الضلال و الجهالات. کسی که خودش رو نشناسه از راه نجات و سعادت دور مانده و در گمراهی و نادانی ها سرنگون میشه، سقوط میکنه. انسان تا خودش رو نشناسه به مسئولیت ها و مأموریت هایش در عالم واقف نمیشه، استیلا پیدا نمیکنه، نمیدونه که باید چی کار بکنه. یه روایتیست خیلی گویاست، مفصلم هست. من در این نوبت فقط همین روایت رو بهش اشاره میکنم و یه ترجمه خیلی مختصر و کوتاه انشالله در نوبت بعد ادامه خواهیم داد بحث رو. این روایت از رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. یه شخصیست به نام مجاشع، خدمت رسول خدا رسیده و از حضرت سوال کرد یا رسول الله کیفت طریق و الى معرفت الحق. یا رسول الله، من راه شناختن حق چیه؟ چگونه حق رو میشه شناخت؟ فقال، رسول خدا فرمودن معرفت النفس. میخوای به حق برسی، راه رسیدنش معرفت النفس است، شناختن نفس. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى موافقت الحق. موافقت حق رو از چه راهی میتوان به دست آورد؟ در چه راهی حرکت بکنیم که موافق با خواسته خداست؟ فقال مخالفت النفس. هر جایی که با نفست مخالفت بکنی بدون اونجا موافقت خدا هست. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى رضا الحق. راه خوشنود کردن حق و خدا کدامه؟ اون راهی که ما اون کار رو انجام بدیم خدا از ما راضی باشه و رضایت خدا در اون کار باشه، اون کجاست؟ قال سخط النفس، با دشمنی کن با نفست، خدا اونجا راضی خواهد. رضایت نفس در سخط نفس است، دشمنی کردن با نفس. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى وصل الحق. چگونه میتوانیم به حق برسیم؟ راه رسیدن به حق جل و علا کجاست؟ فقال هجر النفس، دور شدن از نفس. هر مقدار از نفست فاصله بگیری و دور بشی، به همون مقدار به خدا نزدیک میشی. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى طاعت الحق. راه بندگی و اطاعت از حق چگونه است؟ ما چه راهی رو باید طی بکنیم؟ فقال عصیان النفس، این که تو سرپیچی نفست رو بکنی. اطاعت در مقابلش عصیان دیگه. اگه میخوای عصیان خدا رو داشت، اطاعت خدا رو داشته باشی، باید نسبت به نفست عاصی باشی، عصیان داشته باشی. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى ذکر الحق. یا رسول الله چگونه میتونیم از حق یاد کنیم، به یاد حق باشیم، دائم به یاد خدا باشیم، یاد خدا رو فراموش نکنیم؟ قال نسیان و نفس، ذکر در مقابلش فراموشی و نسیانه. نفست رو فراموش کن. هر وقت نفست رو فراموش کردی زیاد به یاد خدا خواهی بود. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى قرب الحق. اگر بخوایم به خدا نزدیک بشیم یا رسول الله، راهش چیه؟ چی کار کنیم که به خدا نزدیک بشیم و قرب حق رو درک بکنیم؟ فقال التباعد من النفس، از نفس دور شدن و فاصله گرفتن از نفس. ببینید چقدر زیبا رسول خدا با یه مقابله‌ای حق و نفس رو با همدیگه مقابله انداختن تا ما به اون نتیجه مطلوب برسیم. فقال یا رسول الله فکیف طریق الی انس الحق، راه این که ما با خدا مأنوس باشیم، انس با خدای تعالی داشته باشیم، با حق مأنوس باشیم چیه؟ قال الوحشت من النفس، ترس از نفس، وحشت و هراس داشتن آدم از چیزی که هراس داره و وحشت داره بهش نزدیک نمیشه، بعد با اون چیزی که نمیترسه، او رو مهربان و رحیم به حال خودش میدونه، با او انس میگیره. میخوای انس با حق داشته باشی، از نفس وحشت داشته باش. فقال یا رسول الله فکیف طریق الی ذلک، همه این مقاماتی که گفتی، همه این حالاتی که گفتیم، راه رسیدن به همش یه جا چیه؟ قال الاستعانه بالحق علی النفس، این است که از خود خدا طلب کنی و یاری بخواهی که تو را بر نفست پیروز کند. یکی از اون چیزهایی که تو میتوانی به همه اینها برسی این است که باز از خدا انسان بخواد که غلبه پیدا بکنه، ظفر و نصرت پیدا بکنه بر نفسش، چون نفس اژدرهاست. او که خفته است، از غم بیالتی افسرده است، هر فرصتی که پیدا بکنه انسان رو میگیره و مهمترین ابزار دست شیطان هم همین نفس ماست که باید مواظبت کرد. دشمن اصلی ما نفس ماست. اگر این رو خوب شناختیم، خوب شناختیم که چه عنصری است و چه قدرتی داره، اون موقع میتونیم باهاش مقابله بکنیم که در این روایت قسمت‌هایش رو گفت. بعضی از بزرگان، از اساتید ما، از استادانشون قصه رو نقل می‌کردن. به نظرم از مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بود، به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم، یا مرحوم آش محمد تقی آملی رضوان الله علیه ما، که میگفت بله من در خواب دیدم که با یکی از دشمنانم در حال جنگم، او یقه منو گرفته، من یقه او رو گرفتم، او میزنه، من میزنم، تا یک مرتبه مثلا دست من رو به دندان گرفت و گاز گرفت. یا یه شب دیگری دیدم که انگشت خودش رو داخل چشم من فرو کرد و من از شدت درد چشم یا گاز گرفتن دست از خواب پریدم، دیدم که دست خودم تو دهن خودمه. فهمیدم این روایتی که فرمود اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبک یعنی چی؟ یعنی خودت دشمن خودتی، خودت دشمن خودتی. این نفس انسان اگر کنترل بشه، بقیه امور تا قسمتش حل خواهد شد. امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق نفس که علیک ان تستوفیها فی طاعت الله، این است که تو او رو کاملا در طاعت و بندگی خدا به کار بگیری. حالا این قسمت تا بعدن ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و ججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم متقین برای رسیدن به امور دنیایی از دین هزینه نمی کنند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 103 از حکم نهج البلاغه فرمودند: لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. مردم چیزی از کار دین خود را به خاطر بهبود بخشیدن کار دنیاشون رها نمی کنن، مگر اینکه خداوند برای اونها دری رو باز میکنه که زیانش از سود او بیشتره. یعنی شما اگر دنیا رو هزینه کنی، آخرتت رو هزینه کنی برای دنیا، خدا میندازت تو ضرر. دین فروشی برای رسیدن به دنیا مذمومه، قبیحه، در روایات به شدت نهی شده. اساسا دنیا و وابستگی به دنیا و دنیا خواهی چیزی نیست که تمام بشه، مثل آب دریاست، شوره، هرچی انسان دنبالش میره سیر نمیشه، بلکه تشنگیش اضافه میشه و اینقدر مینوشه تا از بین بره و بمیره. چون هر خواسته دنیایی زمینه ایست برای خواسته های بعدی، انسان رو به زیاده طلبی میکشونه. خب برای رسیدن به اون خواسته هاش قطعا باید تلاش بکنه، لوازم او رو فراهم بکنه، و انسانی که مشغول به دنیا شد از همون به همون مقدار از خدا دور میشه. یعنی هرچه به دنیا و آرزوهای دور و دراز دنیا و مذموم دنیا نزدیک میشه، به همون اندازه بلکه بیشتر از خدا دور میشه. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده و تقوای عملی ما رو بیش از پیش بگرداند. 27 مهر روز اربعین امام حسین علیه السلام. بنابر قول مشهور، اربعین سال 61 قمری و برگشت کاروان اسرا در کنار قبور شهداء کربلا و بعد هم دستور ائمه علیهم السلام برای زیارت اربعین، پیام رسانی نهضت عاشورا و نهضت کربلا و زنده نگه داشتن یاد شهیدان رو نهادینه کرد. پیشبینی که امروز برای همه آشکار شد که محبت حسین علیه السلام در قلوب مؤمنین حرارتی است که هرگز سرد نمیشه. اگر میبینیم در جامعه عده‌ای به خیال خام خودشون تلاش میکنن تا فرهنگ ایثار و شهادت رو کمرنگ کنن و برای سوس کردن اراده ها در مبارزه با مستکبرین خاطره شهیدان رو از یاد جامعه ولو به حسب نام و نشان اونها از معابر و کوچه ها اقدام میکنند، اربعین به ما یاد میده در جنگ اراده ها باید یاد شهیدان رو زنده نگه داشت. همونطوری که امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیهما زنده نگه داشتن و ما از اونها یاد گرفتیم، و همونطوری هم که پیش بینی میشد به فضل پروردگار امسال به کوری چشم کردلان و کسانی که تلاش کردند این حرکت الهی عظیم رو کمرنگ جلوه بدن با شکوه بیشتری برگزار شد. در شبکه ملی همه شما لحظه به لحظه این حماسه بزرگ رو دیدید و نمونه از همبستگی اجتماعی جهانی در تمدن نوین اسلامی که به عنوان امت واحد مطرح هست رو نشان دادن. این روزها که زائران کربلا برمیگردند، از کربلا دارن برمیگردن، عده زیادی هفته گذشته نماز تعداد زیادی از دوستان کربلا بودند، این هفته هم هستن، تعدادشون برگشتن، من چهره رو میبینم کسانی که برگشتن. عده دارن از کربلا برمیگردن، اما قافله اسراء حسین در حال حرکت به سمت کربلاست. جابر و عطیه دو زائر حسین علیه السلام هستن، خودشون رو به کربلا رسوندن، غسل کردن از فرات. جابرم نابینا بود، گفت از این خاک این قبور به من بده، من بو میکنم بوی حبیبم رو میشناسم. اینجوری بود دیگه، آرام آرام قدم زنان آمدن تا سر قبر حسین علیه السلام، به قتلگاه و مشهد و مزار حسین علیه السلام رسیدن. در حال زیارت بودن، حالا اون کلماتی که جابر با امام حسین علیه السلام گفت و یک روزه کوتاه ولی عمیق و دقیقی رو اونجا انشا کرد و خواند، در همین لحظات بود صدای جرس و زنگ کاروان دیگری هم به گوش رسید. کاروان اسرا برمیگشتند از شام. این آل الله و خاندان پیغمبر وقتی قبور شهدا رو دیدن، خودشون رو از روی این ناقه ها زمین انداختن، هر کدوم از اینها قبری رو در بغل گرفت. زینب کبرا آمد کنار قبر برادرش، شروع کرد اونجا به ذکر خاطره گفتن مسیری رو که طی کرده بودن از غروب عاشورا، اون لحظاتی که بر این کاروان گذشته بود اونجا یکی یکی بازگو کرد. نکاتی رو هم گفته که من سختمه بیان بکنم، اما اون چیزی که اونجا اشاره کرد این بود که برادر، همه امانتات رو برگردوندم، اما خواهش میکنم از 3 ساله از من نپرس. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم. سلامات خاص خودش. مطالبی در این چند روز اخیر از تریبون عمومی بیان شده که ناچار باید تذکری بدم. طبق روالی که دارم، معمولا اگر ببینم یه حرکتی یا یه حرفی برخلاف موازین و مبانی که داریم زده میشه، سعی میکنم اون رو توضیح مختصری بدم. این نوبت هم این رو اشاره میکنم. یکی راجب مذاکره است که گفتند ما آمادگی داریم با قلب و کشورهای منطقه مذاکره کنیم. عبارتی که هست و گفته شد این است: هر زمانی که بدانم ملاقاتی و جلسه مشکل ملت ایران را حل بکند و منافع ملت ایران را تأمین میکند، در آینده هم این کار را خواهم کرد و آماده هستم برای فداکاری و ایستادگی، و افتخار میکنم که برای منافع ملی و ملتم قربانی شدم. این عبارتی بود که بیان شد در جلسه سخنرانی. و یکی دو تا عبارت دیگه راجع به تعامل و تقابل با دنیا هم مطالبی بیان شد. با اینکه خود آقایون مذاکره با غرب رو قبلا گفتن دیوانگی است، ولی این حرف زده شد. اولا عزیزان میدونید که تا امروز جمهوری اسلامی با همه دنیا غیر از رژیم صهیونیستی و آمریکا که خودش قطع رابطه کرد، من در همین خطبه ها زمان قطع رابطه آمریکا و علت قطع رابطهش رو هم بیان کردیم، خودش قطع رابطه کرد، تعامل با همه دنیا داشتیم. اینجور نبوده که با دنیا تعاملی نداشته باشیم. لذا این القاء این که ما با دنیا تعامل نداریم حرف درستی نیست. لذا از تعامل با دنیا یک کشور بیشتر فهمیده نمیشه در بیان این بزرگوار. متاسفانه این حرفها در زمانی زده میشه که غرب به شدت در مقابل ملت ایران کم آورده و اگر کسی رصد کنه به خوبی این رو میفهمه که غرب مستأصل شده. دوستان باید توجه داشته باشن که چه میگند. گاهی ظاهر حرف خوبه اما باطن خوبی نداره. همین بیانی که قربانی شدن برای منافع ملی که بیان شد، این رو در نظر بگیرید. این یعنی چی؟ به چه قیمتی باید قربانی شد؟ اصلا منافع ملی کدومه؟ تعریف از منافع ملی چیه؟ رابطه منافع ملی با هویت ملی کجاست؟ اینها رو باید دقت کرد. توی جلسه عمومی برای یه عده یه چیزی گفته میشه، بعد برش اثر بار میشه. اگر منافع ملی به قیمت از بین رفتن هویت ملی ما که استقلال و عزت و اقتدار ماست باشه، آیا ارزش داره؟ این که درست نیست. دقت داری چند سال قبل رهبر معظم انقلاب در این باره مطلبی رو فرمودن. من فقط اشاره میکنم دوستان خودشون مراجعه کنند و دنبال کنید. فرمودن آنجا که ما چیزی را به عنوان منافع ملی در نظر میگیریم لکن هویت ملی را پایمال میکنیم، قطعا اشتباه کرده ایم. این منافع ملی نیست. ببینید هر چقدر دقیق گفته میشه. حالا باز این روزها از مذاکره سخن میگن. آقا تا امروز هر وقت از سخنان رهبری در اداره کشور فاصله گرفته اید ضرر کردید. اینو کاملا مشهود، خودتونم اقرار دارید. من به چند جمله از بیانات ایشون که هم امسال فرمودن هم پارسال گفتن فقط یکی دو تاشو اشاره میکنم، چون این عبارت رو میخونم خوب دقت کنید. در بیانیه گام دوم که مسیر لااقل 40 سال بعدی است، فرمودند در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. این یک بیان. یا در بیانی بعد از عدم اعتماد به اروپا در سال 97 فرمودند در مورد آمریکا هم من از 2-3 سال پیش که این بحث‌های مذاکرات مربوط به هسته‌ای برقرار بود دائما هم خصوصی به مسئولین میگفتم هم در جلسات عمومی در سخنرانی‌ها مکرر گفتم که من اعتقادی به اینها ندارم. به اینها اعتماد نکنید، به حرفشان، به قولشان، به امضایشان، به لبخندشان اعتماد نکنید. اینها مورد اعتماد نیستند. خب حالا نتیجه این شده که خود مسئولینی که آن روز مذاکره می‌کردن امروز دارن میگویند آمریکا غیر قابل اعتماد است. خب از اول بایستی این غیر قابل اعتماد بودن را تشخیص می‌دادن و حرکت می‌کردن. این حرف مال گذشته است. تکرارم شده. هم اشاره شده، تأکیدم شده. باز یه دفعه توی جلسه رسمی میگن ما اگر لازم باشه این کارو خواهیم کرد. بعدم هی تأکید میکنن. باز در یه جای دیگری آقا فرمودن با اینها چه مذاکره ای؟ اصلا معنا ندارد. حالا آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همین جور هیچ، معنا ندارد با اینها مذاکره کردن. البته شما این را هم میدانید و شاید بهتر از من بدانید که آمریکایی ها احتیاج دارند به مذاکره با جمهوری اسلامی. دولت های آمریکا، هم آن دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، همه احتیاج دارند نمایش بدهند که ما جایی مثل جمهوری اسلامی را کشاندیم پای میز مذاکره. این چیزی است که نیاز دارند. آن روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت کند، اینها آنجا جشن گرفتند که خبرش بعدن رسید به ما از طرقی. اینها احتیاج دارن به این قضیه، هیچ لزومی ندارد که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم. این دیگه دلسوزی است، این نصح است، نصیحت، بالاتر از نصیحت خواسته است. چرا آقایون دوباره برمیگردن همین حرفا رو تکرار میکنن؟ برجام بس نبود؟ این خسارت محض و این گرفتاری عمیق و ریشه داری که درست کردن برای نظام. اخیراً مطلبی رو که حضرت آقا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام سپاه فرمودن حتما ملاحظه کردید. فرمودن، نقل به مضمون میکنم این رو، علت این که ما در مقابله با آمریکا کوتاه نمیایم این است که چون یک وظیفه است، اگر کوتاه بیاییم به این وظیفه‌مون عمل نکردیم. مثلا مقابله با آمریکا، مذاکره نکردن، در مقابله او ایستادن وظیفه است. ما این را از امام حسین یاد گرفتیم. بعدم اشاره داشتن به سخنرانی از حضرت امام رضوان الله علیه در قم که امام در اون سخنرانیشون فرموده بودن امروز منفورترین فرد در کشور ما رئیس جمهور آمریکاست. اون موقع امام فرموده بودن. خب دیدید، همین چند روز هم دیدید، دیروز به خصوص، که رئیس جمهور آمریکا با اون همسل که خودش تقریبا چجوری با هم دیگه به جونم، این میگه تو دیوونه، اون میگه تو دیوونه، برو بیمارستان خودت نشون بده، اون برو خودت درمون کن. وقت به اینا میخوام اعتماد کنیم بریم سر یه میز بشینیم حرف بزنیم. من از بیان امام راحل رضوان الله علیه اقتباس میکنم و عرض میکنم امروز نه تنها نزد ملت ما بلکه نزد همه ملل آزادی جهان پست‌ترین و منفورترین شخص رئیس جمهور آمریکاست. این مرگ بر آمریکا ها وقتی خوبه که همه با هم بگن. شما مثل این، حالا به قول این جوانا که تو فوتبال هستن، موج مکزیکی میگن، چی میگن، اونجوری میرید، از اونجا مرگ بر آمریکا شروع میشه. تو همه باید با همدیگه یک صدا بگن مرگ بر آمریکا. خیلی ممنون. خود همین شعار لرزه بر تن اون کسانی که باید بیاندازه میاندازه. به نظر باید آقایان دست از شعار دادن به این معنایی که عرض کردم تو صحبت‌ها بردارن و این روزهای باقی مانده از مسئولیت رو مشغول عمل بشن برای تقویت منافع ملی. واقعا قدم بردارید، جلو سوء مدیریت هایی که منافع ملت رو از بین میبره رو بگیرید برای تولید و اشتغال و ازدواج و مسکن و امثال ذلک، تا مرز قربانی شدن تلاش کردن و پیگیری کردن برای همه ما لازمه تا نزد خدای تعالی معجور باشیم. مطلب دیگه این که در بیان مطلب و اظهار نظرها راجع به موضوعات خاص تاریخ و واقعیت ها که وجود داره، اینها رو نباید جوری بیان کرد که وارونه دیده بشه. گفتن در مجلس اول نظارت وجود نداشت، در نتیجه پرشور بود و همه جور افراد و فکری هم شرکت کرده بودن. اولا همه میدونید که در مجلس اول هم نظارت بود. ثانیا در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن هر کس ولو کسانی که در مفاسد مختلف سابقه دار هستند بتونن بیان در انتخابات شرکت بکنند و رأی جمع کنن. سالسن قطعا عزیزان ماده 3 قانون انتخابات مجلس رو در یاد دارن که بیان میکنه نظارت بر انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبانه. این نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. رابعا، اگر خواهان برپایی انتخابات پرشور و پرنشاط هستیم که هستیم، همه باید به قانون و قانون مداری دعوت کنیم و ضمن پرهیز از تضعیف دستگاه نظارتی و صیانتی به او کمک بکنیم تا زمینه خدمت رو برای افراد با صلاحیت فراهم بکنه و جلوی جریان نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز رو به خوبی بگیرن. این یک نکته. جا داره من اینجا از طرف خودم و مردم با وفای ایران اسلامی، خدا قوت، خسته نباشید، آفرین و تبریک عرض کنم به اقدام مقتدرانه و از روی هوشمندی و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواح نافدا که به موقع از کیان انقلاب و نظام دفاع کردند و ضربه کاری رو به دشمن وارد کردند، نه در این مورد اخیر بلکه در موارد متعدد. 40 روز قبل در اون جریان، شاید کمتر از 40 روز، در جریان ترور سردار بزرگوارمون چقدر مقتدرانه عمل شد و امثال ذلک. اهمیت این کار وقتی بیشتر معلوم میشه که بدانیم سربازان مؤمن، انقلابی و از جان گذشته سازمان اطلاعات سپاه، سازمان‌های اطلاعاتی جهان به خصوص فرانسه رو که دستگاه مدرنی هم هست در بین دستگاه اطلاعاتی دنیا، در یه عملیات چند وجهی و پیچیده دور زدند و دشمن، اون شخص مورد نظر که در یک حفاظت شدید فیزیکی و سایبری بود، رو به طور خودشون انداختن. این کار نمونه از اقتدار دفاعی و امنیتی بود که توسط نیروهای مؤمن این سازمان انجام گرفت و این پیام رو هم به مخالفان و معاندان داد که برای دفاع از ارزش‌های الهی نظام و مقابله با نقشه‌های دشمن لحظه غفلت و درنگ ندارند. البته اون چیزی که اهمیت بیشتری دارد بعد از این دستگیری این است که چون این شخص با یه افرادی در داخل در تماس بود که اطلاعاتی رو رد و بدل می‌کردند، بعد این عناصر نفوذی داخلی که همکار این شخص بودن اونها شناسایی بشن که خواهند شد و به مردم معرفی بشن و به سزای اعمالشون انقریب برسند انشاءالله. 26 مهر شهادت شهید شوشتری، اول آبان شهادت حاج مصطفی فرزند برومند حضرت امام رضوان الله علیه و 29 مهر ارتحال آیت الله مهدوی کنی رو، اینا هست که یادشون رو گرامی می‌داریم و از خدای تعالی برای اونها رفعت مقام و درجه خواهانیم. یه نکته استانی عرض بکنم چون دیگه وقتم گذشت. توصیه بنده به مسئولین محترم استان و به خصوص جلساتی مثل شورای شهر که تصمیم گیری میشه و مستقیم به هزینه کرده بیت المال برمیگرده، از این است که دقت لازم رو داشته باشند. بنده متن مذاکرات و قسمتی از فیلم جلسه اخیر شورای شهر رو دیدم. واقعا با سرمایه مردم برای مدیر غیر بومی در جای گران باید مسکن تهیه کرد. 1 میلیارد مثلا برای 2 خونه، این کار درستی نیست. با هر توجیهی که آقایون بخوان توجیه بکنن، این توجیه قابل قبول نیست. چه ضرورتی داره اولا مدیر غیر بومی بیارید که بعد گرفتار بشید، اونم تو مسئولیت‌های میانی و پایینی، ولی حتی در حد معاونت، که این متاسفانه یه باب گشادیست، باب بازیست که همینطوری به عنوان عناوین مختلف میارن. این کار درستی نیست. ثانیاً، حالا که بالاخره آوردیم، بعضی وقتا ناچاریم از خارج بیاریم، یعنی از خارج از استان، چه دایی داریم که ببریم با این هزینه گزاف اون رو هم تحمیل به بدنه شهر بکنیم؟ این به نظرم کار درستی نیست. بعدم این توجیهات عرض میکنم صلاح نیست. برای شهر و استان جریان و حاشیه درست نکنید. تا جایی که شبکه سراسری هم پخش کرد در تلویزیون خب چیز خوبی نیست. یه سوالی البته اینجا دارم از آقایون، این است که آیا تمام هزینه هایی که متوجه مثلا استانداری است یا دستگاه های عمومی استان باید شهرداری کرج هزینه کنه؟ این یه سواله. شهرهای دیگر استان نقشی ندارن؟ مثلا استانداری مربوط به کل استانه، هزینه هایی داره باید قسمتش تامین بشه، این درست. آیا شهر کرج باید تامین بکنه؟ یا اینکه باید بشینیم یه برآورد کنیم، مثلا بگیم 1 میلیارد باید این نیاز داره استانداری، 600 میلیونش باید کرج بده، 200 میلیونش مثلا باید فلان منطقه بده، 100 میلیونش فلان جا بده، 50 میلیونش فلان جا، مجموعه ای از استان باید کمک بکنن. آقایون من وقتی دقت میکنم میبینم این دقت رو ندارن تو تصمیم گیریشون. تمام مخارج استان رو شهر کرج تامین میکنه، قسمت عمدش رو، و این بعضا میبینیم که خود شهر با یه معضلاتی مواجهه. نه، بعد از شهرستان دیگه هم طبقه بندی بشه، قسمت بندی بشه و به نسبت جمعیت و وسعت جغرافیایی که دارن کمک بکنن. اگر میخواد یه کار عمومی در استان انجام بشه باید همه استان درگیرش باشن. این هم سؤاله برای من واقعا که آیا باید یه قسمت انجام بدن، اگه قانونی داره چیزی داره منو متوجه بکنن. این رو دقت داشته باشید. و بعض وقتا میبینیم دیگه برای آزاد کردن زندانی، بحث مهدویت در شهر، بحث مساجد، مصلا، مباحث فرهنگی، مسائل خیلی مبتلا به جامعه که هست یه طوری برخورد میشه، بعد به بعضی از چیزایی که دیگه میرسیم میبینیم یه جور دیگه برخورد میشه. در اونجا مثلا اصلا پولی وجود نداره، نمیتونیم کمک بکنیم، وضعمون بده. اما به بحث حق و جلسه که میرسه، حالا توی این فضای 1 میلیارد و اینها این بحث حق و جلسه گم شد. یه دفعه میبینید 15 میلیون پاداش برای مدیری که تو اون جلسه بوده تصویب میشه و 5 میلیون تومان حق جلسه، هر جلسه 5 میلیون تومان. خب این چه تصویبی، چه مصوبه ایست که گرفتید؟ خواستید من صفحه اون مصوبتون و امضایی که پاش هست که 6 نفر امضا کردن، 6 نفر مخالفت کردن و اعضا و اسامیشون رو همه رو داریم؟ خب آخه این درست نیست. به اینجور مسائل که میرسه آقایون دست و دل باز میشه، میگن میشه با پول مردم فالوده خورد؟ بترسید از روزی که باید حساب و کتاب پس بدید. حساب و کتاب داره بیت المال، 1 ریالش امیرالمومنین هر روز جمعه بیت المال رو خالی میکرد میداد به اهلش، جارو میکرد، دستش رو میتکون، 2 رکعت نماز میخون، بعد از نماز میگفت خدایا ملائکه، انبیاء الهی، شهدا، صلحا، همه رو شاهد میگرفت که به خود پیش خدای تعالی شهادت بدید که علی 1 ریال از بیت المال رو پیش خودش نگه نداشت. و بعضی از آقایون خیلی راحت، انگار که تویولشونه. اینجوری نیست، حساب کتاب داره. حالا امروز شاید مردم نفهمن، کسیم نفهمه، هیچ تریبونی هم اعتراض نکنه، اما بدان هر 1 ریالی که خارج از قاعده گرفتی و مصرف کردی و زندگی کردی پوستی ازت بکنن که به این سادگی ها جبران نشه. این 1 نکته. نکته انتخاباتی هم باید تلاش همه ما این باشه که انتخابات پرشور و با نشاط برگزار بشه و لازمش این است که موجبات دلسردی مردم رو فراهم نکنیم. از همین روزها که 3-4 ماه آینده دیگه انتخابات داغ خواهد شد عمل باید کرد. اما متاسفانه بعضی از افراد دخالت‌هایی دارن و اعمال نفوذ میکنن. مسئولی رو که دستگاه امنیتی صلاحیتش رو نادیده گرفته و تایید نکرده به کار گرفتن او خطاست. این فرمان رسمی رهبر معظم انقلابه. این رو در جلسه مطرح کردن که دستگاه امنیتی همه بودن، این پخش نشد در سراسر در فضای عمومی کشور، ولی بنده مطلعم، این خود دستگاه اطلاعاتی هم میدونن که فهمودن به هیچ وجه نباید کسی که از دستگاه امنیتی رد صلاحیت شده به کار گرفته بشه. خب حالا اگر بعضی از این نفوذان برای ابقاء یه شخصی یا اشخاصی در کل استان تلاش بکنن، این خودش یه جرمه، جرم اضافه است. من اگر وظیفه شرعی احساس بکنم که تذکراتی که دارم میدم چه خصوصی چه عمومی اثر نداره و باید شفاف بگم، خواهم گفت و ملاحظه استاندار و فرماندار و نماینده مجلس و کوچیک و بزرگی که در اونجا نقش دارن رو نخواهم کرد و محکم این رو خواهم گفت تا مردم مطلع باشن و بدانن که چه کسی داره خطا میکنه. ببینید رهبر معظم انقلاب در این باره چه فرمودن؟ فرمودن دشمنان امید دارند که انتخابات یا سرد باشد تا بتوانند بگویند مردم به نظام اسلامی علاقه ندارند، یا دنبال انتخابات فتنه به وجود بیاورند. اینو در یه بیانی چند سال قبل کردم. من شاهدم اون قسمت اولش که میخوان یه کاری بکنن سرد برگزار بشه. مقدمات سردیش هم همین کاراست. بعد مواظب باشیم که همه وظیفه داریم نذاریم سرد بشه. برای دو نفر از بزرگانمون هم در بستر بیماری هستن، برای سلامتی اونها هم از خدای تعالی طلب عافیت و شفا میکنیم. حضرت آیت الله امینی و حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، این دو بزرگوار رو از خدای تعالی طلب میکنیم که هرچه زودتر عافیت و سلامتی بده. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. قلیل توسلات و توجهات و عزاداری ها به کرمت از همه ما قبول بفرما. شرط دشمنان دین و قرآن به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.